تماسبه شد و برای طبق آماری که اون موقع در اختیار داشتم مربوط به سال 94 بود.
بله.
من میخوام یه سری این آمارا رو توضیح بدم که تفاوت رو بدینه. در یکی از برنامه‌های دیگه‌ای که من بودم، آقای حقیفان معاونت توانیر اعلام کردن که ما به طور میانگین 64 تومن داریم برق کیلووات ساعتی میفروشیم. البته ما حسابمون در این بخش 70 تومن بوده که باز به نفع دولت کار کردیم. شما حساب کنید طبق سناریوی 13 سنت ماده 12 یا خوراک پتروشیمی ها،
بله،
برق مقدار هزینه ارزش سوخت مصرفی که فکر کنم 5 تومن به ازای هر متر مکعب الان دارن به نیروگاه ها میدن 431 تومانه. حالا شما فرض کنین ما این سناریو رو به قیمت صادرات که حداقل 28 سنت اطلاعاتی که تونستیم به دست بیاریم، چون اطلاعاتی وجود نداره
دقیقاً
28 سنت اگر بشه، این مبلغ به یک باره 889 تومن فقط برای سوخت میشه. اگر بریم روی ارزش افزوده هر مکعب گاز در پتروشیمی ها 38.5 سنت، 1223 تومن. بریم روی تزریق گاز به چاهای نفت حد اکثر قیمت 59 سنت، میشه 1874 تومن و 4 درهم. خب خودتون الان حساب بکنی
خیلی عدد رو فرق میکنه.
بله این تازه مال سال 94.
بله
این تازه مال سال 94. حساب کنین مقدار گاز مصرفی که برای 288 میلیارد کیلووات ساعتی که در سال 94 تولید شد، گاز 70 میلیارد متر مکعب، گازوئیل 5 میلیارد لیتر، مازوت 4 میلیارد لیتر، هزینه آلایندگی هایی که این سوخت داشته نزدیک به 4 میلیارد دلار بوده در اون سال. یعنی ما هزینه آلایندگی 1 کیلووات ساعت رو که حساب کردیم 1.6 دلار برای هر کیلووات ساعت و به صورت ریالی 132.3 تومان یا 1323 ریال این هزینه آلایندگی. چیزی که ما حساب کردیم با هزینه هایی که واسه خود وزارت نیرو، هزینه های تعمیر و نگهداری و اون مواردی که رعایت دولت و غیره را کردیم به 720 تومن برای برق سال 94 نه سال 98 ما به عدد 720 تومن رسیدیم. باز 10 برابر قیمتیه که داره فروش میره.
الان قطعا وحشتناکتر شده
طبیعتاً.
اتفاقاتی که افتاده.
بعد والا یه موضوع دیگه که بودش که خانم دکتر زاکره میگفتن، ما الان توی بحث تجدید پذیر همون چیزی که شما گفتین یک مقاومتی داریم و کشورهای اطرافمون رو که نگاه بکنیم بسیار بسیار در حال پیشرفت و بحث تجدید پذیرا هستن. کشور امارات در شهر دبی یک منطقه به سستینبل سیتی احداث کردن که
شهر پایدار،
شهر کاملا پایدار، تمام روفتاپ ها سولار، پارکینگ سولار و تمام تجهیزات سولار و فقط ماشین های الکتریک در اون شهر اجازه ورود دارن. یعنی طرحی که در مستر سیتی دولت بسیار سریعتر پیشرفت کرد و اجرا کرد که یکی از دلایلش هم نمایشگاه 2020 هستش که میخوان آماده باشن.
البته من دست بگم اینا اتفاقا کشورهایی هستن که از نظر منابع انرژی فسیلی خیلی غنی هستن.
بله.
جالبه که حالا بحث‌های مربوط مثلا اندونزی زمانی عضو اوپک بود، خب به حال اومد بیرون، حالا ماجرای هستش. بعد کشور عربستان هم همینجوری دوست میگم.
بله عربستان
بزرگترین تولیدکننده
در دوره‌هایی که خارج از کشور داشتن اتفاقا از برادران عربستانی هم اونجا بودن و بسیار افراد جوان و فرهیخته اومده بودن برای آموزش سیستم‌های تجدیدپذیر مخصوصا خورشیدی که در کشورشون این مسئله رو توسعه بدن. شما الان مثلا یکی از بزرگترین پارک‌های خورشیدی دنیا در عربستانه.
بله. آیا شرکت... کی شروع کردن؟ این مقایسه کنیم.
تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اما
مثلا چون تحقیق گذشته است دیگه، اینا حداقل 50 سال که اصلا فناوری چقدر مگه
امارات تقریبا حداقل نزدیک به 10 سال هستش که گسترده برنامه‌ریزی کردن. برنامه شون حدودا برای 2030 77800 مگاوات ساعت،
یعنی مگاوات برق ایران دیگه فرمودید 80,000 مگاوات.
نکنید ما توسعه خواهیم داشت همونجوری که دکتر اعلام کردن، جهان به سوی مصرف برق داره پیش میره. همین الانش در آمریکا اون پیشبینی 17% تجدیدپذیری که داشتن برای 20 و 30 الان بهش رسیدن.
بله.
به خاطر اینکه به این نتیجه بشه. رسیدن که بهتره زودتر به این سمت بریم.
دو تا چهار تایی اصلا اقتصاد دیگه چه داره.
چون همون هزینه‌های آلایندگی که بهتون گفتم،
حوزه سلامت خود بنده حالا توی حوزه هستم، بس آلودگی هوا واقعا جدیه. ما فشاری که تو بیمارستان‌هامون از خیلی از این آمارها به هر حال منتشر نمیشه و واقعا مشکل ساز هستش.
حالا برسم به سوال خودتون در مورد چه مشکلی وجود داره. نکنین یک تکنولوژی هست، جیت هست. وقتی ما یه انرژی رو بسیار ارزان ارائه میکنیم، خب باید یک قانون دیگری باشه، یک مشوقی باشه. خوشبختانه ما در کشور این مشوق رو داریم. طبق قرارداد تضمینی که وزارت نیرو در سال 94 ابلاغ کرده، یک مشوق بسیار عالی است. اما چون یک طرف این قضیه دولت هستش و مردم کمی بی‌اعتماد شدن به دولت، به خاطر اینکه اخبار میشنون که دولت خودش بزرگترین بدهکار به نیروگاه ها هست، با اینکه قرارداد تضمینیه توی بحث نیروگاه کوچک هیچ تأخیری تا کنون وجود بله. نداشته، اما این مسئله را زیاد قبول نمی کنن. بحث بعدی هزینه اولیه بالا و عدم ورود بانک ها توی این قضیه است. اگر بانک ها طبق قرارداد تضمینی که وجود داره می اومدن وام های کم بهره به این قضیه می دادن، این مسئله خیلی با اقبال بیشتری روبرو می شد. همینجوری که الان کمیته امداد به صورت وام داره برای افراد تحت پوشش خودش این نیروگاه ها رو احداث میکنه و از محل درآمد این نیروگاه بخشیش رو وام برمی داره. فکر کنم نزدیک 500,000 تومان از این مبلغ رو خودش به عنوان وام برمی داره، نزدیک به 300,000 تومان برای خود افراد تحت پوشش باقی میمونه. خب این باعث میشه یکم فش امداد برداشته بشه. یعنی ما الان طرحهای کوچکمون بیشتر در قالب امداد الان وارد شده، در اون قالب هست.
بله.
بعد موضوع دیگری هم که هستش، در گذشته توی تابستان که قطعی برق داشتیم، کارخانه‌های بسیاری به عنوان مشاور به من تماس گرفتن که ما برای این 2 ساعت میخوام از نیروگاه خورشیدی استفاده کنیم. اما خودم به شخصه بهشون گفتم اصلا توجیه اقتصادی نداره. بله. به دلیل اینکه شما اگر همون هزینه‌ای که می‌کنین رو باتری و اگر قرار بدین واسهتون
می‌تونید
با برق شهر که بسیار ارزان هسته شارژ بکنین و در اون 2 ساعت استفاده بکنین. این مسئله که هستش، یارانه پنهانی که برای انرژی داره پرداخت میشه مخصوصا برق، باعث میشه که زیاد مردم روی این مسئله استقبال نکنن و همچنین اطلاع رسانی کمی ضعیف هست. شرکت های و ساختمان هایی که مراجعه کردن همکارای ما برای ساختمان های بزرگ، معمولا شده حتی داخل ساختمان نتونستن وارد بشن که بخوان اصلا توضیح بدن.
در حالی که اگر توجیه بشه مسئله، خود طرف باید بیاد دنبال این فناوری، نه اینکه این سمت بره به سمت سازنده. درست میگم.
مثلا حساب کنید یه ساختمان های بزرگ ما که مثلا 20 کیلووات ممکنه بتونن نصب کنن، ماهیانه حداقل 2,000,000 تومان درآمد برای خود آن ساختمان خواهد بود. و این در هزینه شارژ ساختمان بزرگ تاثیرگذار خواهد بود.
خب سپاسگزارم از مهمان گرانقدر. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه گفتگوی علمی پیوستید، باید خدمتتون عرض بکنم که موضوع برنامه در رابطه با انرژی های تجدید پذیر هست. حتما نقطه نظرات خودتون رو با پیامک 301035 با ما در میون بگذارید و البته در ادامه برنامه در خدمت مهمانان گرانقدر خواهید input.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 21 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما بزرگواران هستیم. 4 مهمان گرامی داریم. 2 تن از اونها از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن، یعنی سرکار خانم دکتر مهدخت زاکری، رئیس کارگروه بین الملل و دیپلماسی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و جناب آقای دکتر علیرضا جوانمردی معاون برق و نیروی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری. مهمان گرانقدر دیگر جناب آقای دکتر سید هاشم اورعی استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران هستند و در نهایت جناب آقای مهندس سید مشتبه سیادت محقق انرژی های تجدیدپذیر. خب من برمیگردم خدمت سرکار خانم دکتر زاکری. خانم دکتر، بحثی که آغاز شد، البته من نکات بسیار زیادی اینجا نوشتم و واقعیتش اینه که خب سوالات خیلی متعدد هست، ولی به خاطر اینکه یک سوگیری داشته باشیم من اینجوری بپرسم، چون شما رئیس کارگروه هستید، که ما چقدر تونستیم با جهان تعامل بکنیم در این زمینه؟ یعنی آیا این بحثی که هستش به انتقال فناوری، انتقال تکنولوژی، اینها به خوبی انجام میشه؟ آیا ما داریم از نسل جدید این فناوری ها استفاده میکنیم یا به نوعی قبل مونده نگه داشته شدیم؟ حالا اگر سعی بکنم، و اینکه چه برنامه‌هایی برای آینده داریم ان شاءالله؟
بله، من همونطور که عرض کردم، ستاد انرژی از سال گذشته تا الان در حوزه انرژی به صورت عام تلاش کرده که پروژه‌های متعددی رو بیشتر با کشور آلمان، با وزارت محیط زیست و در واقع آژانس انرژی آلمان پیش ببره. و ما یک کاری هم با یونیدو شروع کردیم که شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های خون رو در حوزه انرژی،
یونیدوی سازمان ملل،
بله دفتر تهرانش، بله، در واقع تلاش کردیم که این شرکت‌های خودمون رو وارد اون نتورکینگ بین‌المللی بکنیم. یه سری کریتریا تعریف کردیم، تلاش کردیم که این شرکت‌ها در واقع طبق اون معیارها رشد بکنن و بعد وارد اون شبکه بشن و تعاملات یعنی در واقع پارتنر بین‌المللی خودشون رو توی اون شبکه پیدا بکنن. چون به هر حال معاونت علمی وظیفه‌اش تسهیلگری هست و در واقع شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و معرفی اونها حالا در حوزه بین‌الملل به نهادهای بین‌المللی و پارتنرهای بین‌المللی خودش هست. اما من میخوام یه در واقع خبر خوبی رو بدم در بحث بین‌الملل، که ما توی ستاد با همکاری دوستان در ستاد انرژی تلاش کردیم که از در واقع سال گذشته تا کنون برنامه تحت عنوان دیپلماسی انرژی متمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر رو تدوین بکنیم. چرا در واقع ما این کار کردیم؟ در بخش بین‌الملل ما شاهد این بودیم که بسیاری از طرف‌های خارجی وقتی که وارد کشور می‌شدن برای تعامل با نهادهای مختلف در حوزه انرژی، متاسفانه دچار سردرگمی می‌شدن و یه تشتتی وجود داشت.
بله.
که به هر حال من می‌بایستی که با ساتپا صحبت بکنم، با پژوهشگاه نیرو صحبت بکنم، با معاونت علمی صحبت بکنم، و یه چون به هر حال دستگاه‌های زیادی فکر می‌کنم که تا اونجایی که ما شناسایی کردیم در حوزه تجدیدپذیر 12 دستگاه دولتی هستن که روی این حوزه کار می‌کنن و تا اونجایی هم که به هر حال من اطلاع دارم و مورد شناسایی دولتی هست، در واقع مورد مشروعیت قرار دارن، 11 نهاد غیر دولتی هستن که در این حوزه فعالیت می‌کنن که یکیشون انجمن انرژی بادی هست، 2 انجمن انرژی تجدیدپذیر داریم که یکیش ذیل اتاق بازرگانی، یکیش مورد تایید وزارت کشور. در مجموع میتونم بگم 22 نهاد هستن که در حوزه انرژی تجدیدپذیر کار می‌کنن و نمیگم همه اینها، ولی اغلب اینها تعاملات بین‌المللی دارن و متاسفانه نکته‌ای که در این حوزه وجود داره که خب عملکرد جزیره‌ای هست.
بله.
ما داریم تلاش میکنیم که در واقع از طریق این دیپلماسی انرژی بتوانیم دست کم در حوزه بین‌الملل روی کرده به واحد و یک فوکال پوینتی تعریف بکنیم و امیدواریم که این به ثمر برسه. با همکاری دستگاه‌های زیرآب و نهادهای همکار بتونیم که این کار رو جلو ببریم و من فکر می‌کنم که گام بزرگی خواهد بود.
بله.
دستکم برای اون سرمایه‌گذار خارجی که وارد کشور خواهد شد، فقط می‌دونه که مثلا به عنوان مثال با فلان دستگاه در ارتباط هست.
بله.
و سوال‌ها و نکاتش و حالا اصلا نوع همکاریش اونجا تعریف خواهد شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت عالی. خب جناب دکتر جوانمردی، من یک بحثی رو خدمت حضرت عالی بودم، این که فرمودید چرا عقب موندیم و چه ضررهایی به سیستم وارد میشه. در این مورد البته با توجه به وقت محدود برنامه صحبت بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب دوستان امانان عزیز به درستی اشاره فرمودن، وضعیتی الان وجود داره تو بحث در واقع میزان تولید برقی که داره از طریق نیروگاه اتفاق میفته که بیش از 83.4% در واقع از سوخت فسیلیه که هم آلایندگی‌های زیست‌محیطی داره و هم در واقع مصرف منابع کشور هستش به نادرستی. عرضم به حضورتون که ما واقعش اینه که حالا دوستان اشراف دارن از دانشگاه هستن و میدونن ما انتظار داریم که در واقع تو بحث ورود به تکنولوژی تولید سلولای خورشیدی قدم بردارن، یعنی خب ارتباط مستقیم دارن با اساتید و نخبگان دانشگاهی. متاسفانه الان چیزی که هست کشور
بله.
یه چیزی بوده 5 تا کارخونه ما داریم که تو زمینه اسمبل سلولای پنل خورشیدی دارن فعالیت میکنن و ما تولید سلول خورشید کشور نداریم. این کارخونه‌ای که الان هستن که 3 تاش الان فعاله، در واقع اینا صرفا جنبه اسمبل و مونتاژ داره و حالا ارزش افزودهای خیلی خوبی هم میتونه وجود بیادش، اشتغال خیلی خوب و ارزش خوبی هم بیفته. ما خب ظرفیت بسیار بالا اون کشور تو بحث انرژی خورشیدی نسبت به انرژی بادی، و اگه بخوایم اشاره داشته باشیم تو بحث تجهیزاتی که مرتبط با انرژی خورشیدی هستش، خب سیستمش در واقع خالصسازی سیلیکون هست و تبدیل میشه به پلی سیلیکون و تولید شمش و بعد از شمش میشه ویفر و اینگات و تولید سلول که اون سلول در نهایت میشه پنل که تولید چیز میشه. تقریبا 70-80% این بخشا تکنولوژی داخل کشور نیستش و اون در واقع ویفر یا اون انگاتش میاد داخل و نهایتا ما از سلول خورشیدی در واقع از سلول ها میایم پنل تولید میکنیم که در واقع به عنوان پنل های خورشیدی استفاده میشه. به همش در واقع مشکلی که وجود داره اینه که تکنولوژی و فناوری این حوزه داخل نیست. اخیراً توی 2 سال اخیر خب محققین دانشگاهی خیلی تلاش کردن که به این سمت و سو میرن که فناوری بله. بومی بشه، ولی خب مشکل اصلی اینه. اشاره کردم خدمت.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از حضرت علی. دیدم البته قول رو به شنوندگان عزیز میدم که در برنامه دیگر و به تفصیل در رابطه با جزئیات فنی این گونه مسائل صحبت بکنیم. اجازه بفرمایید در انتهای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم مرضیه آقازاده و صدا بردار محترم برنامه جناب علیرضا رستم‌پور. با اجازه تهیه کننده محترم برنامه یک جنبندی نهایی با حضور اساتید عام داشته باشیم تا ان شاء الله در برنامه دیگر به تفصیل در رابطه با این مباحث صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر سید هاشم اورعی استاد فرهیخته دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران. آقای دکتر 1 دقیقه یک جنبندی بکنیم، انشالله در برنامه‌هایی در خدمتتون خواهیم بود.
بله چشم. در رابطه با انرژی تجدیدپذیر، اگر ما از دولت مردانی که در این زمینه کار میکنن بخوایم نظرشون رو بپرسیم، مطابق معمول همه میگن همه چیز خوب است و همه چی رو حواله به آینده میدن و خلاصش اینه که میگن گل و بلبله، من این کارو کردم خودم، و رو میکنیم به طرف فعالان این صنعت. 180 درجه اختلاف داره و میگن عملا همه چیز تعطیله. لذا واقعا این وضعیت به اعتقاد من پایدار نیست.
بله.
و بر همه ماست که در اولین فرصت این مسئله رو جدی بگیریم
انشالله. سپاسگزارم از حضرت علی استاد فرهیخته وقت ارزشمند خودتون اختصاص دادید. جناب آقای مهندس سید مشتبه سیادت محقق انرژی تجدیدپذیر. آقای مهندس فقط 1 دقیقه.
مرسی. من امیدوارم به این نتیجه دولت مردان ما برسن که همه چی نفت و گاز نیست و حتی میتونن با فعالینی که در زمینه تجدیدپذیر هستن ارزش افزوده ایجاد بکنن برای همون صنایع نفت و گاز. در سال گذشته پیشنهادی به مجلس از طریق اکثر انجمنها به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شد که سوخت صرفه‌جویی شده رو به عنوان مبلغ به جای مبلغ پرداختی، سوخت صرفه‌جویی شده رو به صورت حواله بهشون پرداخت بکنن، که اگر این اتفاق بیفته حتی صادرات پتروشیمی و محصولات نفتی نیز افزایش خواهد پیدا کرد. امیدوارم که این اتفاق بیفته و در برنامه بعدی انشالله به جزئیاتش بپردازیم.
سپاسگزارم از حضرت علی. سرکار خانم دکتر مهدخت زاکری رئیس کارگروه بین‌الملل و دیپلماسی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. خانم دکتر 1 دقیقه لطفا.
من خیلی متشکرم از شما و برنامه خوب، استفاده کردم از حضور مهمانان شما. میخوام که همینجا در واقع اعلام بکنم ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کلیه جوانان خلاق در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها با تمرکز بر حوزه انرژی دعوت می‌کنه. ما به هر حال حمایت‌هایی داریم از طرح‌های نو و ایده‌های خلاق و خیلی خوشحال میشیم که با دوستان در این حوزه همکاری بکنیم. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از حضرت علی و وقتی که اختصاص دادید و در نهایت جناب آقای دکتر علیرضا جوانمردی معاون بر نیروی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر فقط یک دقیقه.
خواهش می‌کنم. همون که اشاره شد واقعا کاستی‌های بسیاری تو بحث انرژی تجدیدپذیر وجود داره و این لازمش نبود زیرساخت‌های تولید تجهیزات مرتبط با این انرژی هستش. ما در واقع از همجا دعوت می‌کنیم از جامعه نخبه کشور، اساتید دانشگاه، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی که در زمینه تولید سلولای خورشیدی و فناوری‌های مربوط به این حوزه و تجهیزات وابسته این حوزه ایده، فکر و در واقع امکاناتی که دارن رو میتونن با معاونت علمی ریاست جمهوری ستاد توسعه انرژی ارتباط بگیرن که ما در حد مقدور بتونیم حمایت بکنیم.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی و البته شما شنوندگان عزیز که نقطه نظرات خودتون رو با 30,010,35 با ما در میان گذاشتید. بنده کسرا حمدی هستم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند قادر منان میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، خدمتون سلام عرض میکنم. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان با ما همراه بمانید. از پخش رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. کسی که به دلیل بیماری روزه‌اش رو در ماه مبارک رمضان افطار کرده باشد و نتوانست باشد روزه رو بگیرد و بعد از ماه رمضان هم سال بعد این روزه رو قضا نکرده باشد، مادری که بچه شیر می‌دهد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای شیر بچه زر خواهد داشت، یا مادر حاملی که جنین در درون دارد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای فرزندش ضرر دارد، تکلیف او چیست؟ آیا روزه از او برداشته می شود؟ آیا کفاره به گردن او می آید یا نه؟ این گونه افراد روزه ازشون برداشته نمی شود. وقتی که عذر آنان برطرف شد حتما باید روزه‌هایی را که به اصطلاح افطار کرده اند رو باید قضا کنند. اما به گردن این افراد کفاره میاد، کفاره نه کفاره روزه عمد، بلکه برای هر روز که روزه را خوردن و افطار کرده اند باید به مقدار 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بدهند. البته فراموش نکنید که این مقدار باید حتما هزینه برای صرف نان و قوت اینها باید بشود. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل، بهترین وجه از همه ما بپذیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقينا مضاعف وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه‌ها رو می‌شنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو دات آی آر دانلود کنید. اما دوستان عزیز شنونده که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارن، میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهشون نصب کنن و برنامه مد نظرشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنن و سر فرصت با حوصله گوش کنن. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش سوم برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید. به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه زوزنقه به صورت زنده و مستقیم